بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ما دو تا موضوع احیاء تفکر دینی و فریضه علم. بحث رو با احیاء تفکر دینی آغاز بکنیم. ما عرض بکنم که ما این هفته پنجشنبه جبرانیمون برگزار میشه. اونایی که پنجشنبه میتونن بیان، آقای نورلایی هستن؟ حالا اومدن بچه های بیشتری اومدن که با تأخیر میان، پنجشنبه 9 تا 12، حالا واسه 10 دقیقه استراحت و تا مثلا 12 و 20 دقیقه که حالا فوقش نمازم با هم بخونیم برای جبرانی اون 20 بهمن. اونایی که چند نفر پنجشنبه نمیتونن بیان؟ یعنی پنجشنبه کجاییم؟ خواهیم کجا؟ داد نزنی سر من. کلاس داریم. اونایی که کلاس دارن فردا بعد از ظهر ساعت 4:30 بیام دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. نه 4:30 اونجا. اونایی که نه فردا میتونن بیان نه پنجشنبه، از قبضاشون استفاده بکنن. مقرری که باید بخونیم. اونایی که قبلا 2 هفته پیش اعلام کردیم که میگه فردا نمیشه. 2 هفته پیش اعلام کردیم دیگه. نه گفتم 2 هفته پیش. عرض کنم که اونایی که فردا نمیتونن پنجشنبه هم نمیتونن بیان، حکمشون حکمون چت بازه است که بهش گفتم که شما با چترت بپر، یک کلیک اینجاست، اینو میزنی چت باز میشه. بخوا اگه اینو زدم باز نشود چی؟ گفتم یک کلیک اینجاست، اینو بزنی، این دکمه رو بزنی، دیگه قطعا باز میشه. گفت اگه اینم زدم باز نشود چی؟ گفتم یه دکمه مثلا اینجاست، اینو بزنی، دیگه اصلا ردخور نداره، قطعا باز میشه. گفت اگه اونم نشود چی؟ بودن آقا نمیشه. حالا اگه نشود، اگه نشود دیگه یه دکمه اینجاست که اصلا در طول تاریخ بشر نبودی کسی اینو بزنه و باز نشه. حالا اگه اونم زدن باز نشود چی؟ گویا اگه همش بزنی باز نشود، برده شون چت بازی بود، اگه همه اینا زده باز نشه، بهتره همین که بمیری. حالا دور از جون و بلا تشبیه. اونا که نه سه‌شنبه میتونن نه پنج‌شنبه میتونن بیان، از قوتاشون استفاده بکنن. این همونی که میخوره زمین و از بین میره. خب؟ چون که دو تا کلاس با همین همین الان هم یه گرفتاریه. امروز الان داریم احیاء تفکر میخونیم، فردا اونجا چیزه بحث رهبری نسل جوانه. خب این ناهمانگی به وجود میاد و ما همینطوری میریم امتحان پایان سر داریم و گرفتاری به وجود میاد. آقای نورلایی ما پنجشنبه 9 تا 12 فقط چون تعداد بچه‌ها کمه میشه جای چیز باشیم مثلا بریم بالایی؟ خب پنجشنبه بالایی، پس برای این بالا رو که از این پله ها اصلا اینجا که از پله ها میرید بالا دور میزنید سالون رو تا انتها که بیاید سمت چپتون یه سالونه، اون صندلی هاش قرمزه، اعتباط هم اینجا داره. خیلی خوب، اون هم که نمیتونن بیان فردا بیان. ارشد این کلاس هستن؟ شما خانم چرا ردیف درست کردید تنهایی؟ شما رز کنم، نه من، شما این دیگه بلنشید تو ردیف ها بشینید. به ساعت دیگری هستیم و چون آدیم؟ خیلی ممنون رو داشتیم رد بشتیم وقت بگدیم اینجا شام بخوریم. خوش آمدیم. تجدید خاطرات دوی ساعت دیگه هستین، از بین که نرفتیم که تجدید خاطرات آمونه جا میگه یه فراغی چیزی ایجاد شده. خیلی خوب، چی میگن؟ خوش گردیم؟ خوش آمدیم. بله؟ بله؟ اگه خورشید در دست راست من، ماهو در دست چپ من قرار بدید، حضور شما عرضم که پس پنجشنبه انشاءالله کلاس بالا 9 شروع میکنیم، ساعت 10:30، 10 دقیقه رو استراحت، پذیرایی، دوباره کلاس، تا نماز پیش هم دوستش بمونه، نماز رو با هم بخونیم. خب، ارشد کلاس اومدن؟ به ارشد فردا میگم که اسامی حاضرین فردا رو به شما بده که شما تو لیست پنجشنبه منظور کنید که غیبت بر بچه‌ها منظور نشه انشاءالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. از احیاء تفکر دینی شروع کنیم با این مقدمه که معنای احیاء چی؟ معنای احیاء چیه؟ زنده کردن، زنده داشتن، زنده نگه داشتن. مثلا ما یه شبی رو در سال بگیم شب احیا، شب احیا نداریم ما. احیا یعنی ردیف درست نکنید، احیا یعنی زندگان، جمع حی. ما شب احیا نداریم، شب احیاه. با نمک اینه که بعضی اینجور کجا میری؟ میرم ایا ایا روی هی نداره اصلا. بعضی ها کلن مثلا میگه رضا نی نی نیست. اما خودم بعضی ها همینجوره میگم آه اینجوری نی نی چی برادر من؟ نیست. یعنی برادر من اینه خودم نیست. آه بعضی ها میگن نیست تهشو نمیگن. بعضی میگن نی کلن یعنی پس ها رضا نون مثلا شبه احیاء نه شبه احیاء. خب خب معنی احیاء که مشخص خیلی بحث جدی نداره. متعلق احیاء چیه؟ ما چی احیاء میکنیم؟ گاهی اوقات خود دین رو باید احیاء کرد، گاهی اوقات خود دین حیه. چی رو باید احیاء کرد؟ فکر دینی رو. اونجایی که خود دین رو باید احیاء کرد، ما در نقطه مقابل مارکسیسم قرار داریم. یعنی یه نهله، یه اعتقادی اومده میگه اصل دین باید برود، یعنی منکر اصل دینه، اصلا دین نباید باشد. همون عبارت معروفه چی؟ دین افیون توداست. یعنی میخوایم با دین چیکار کنیم؟ افیون توداست یعنی چی؟
یعنی
تخدیر. تخدیر افیون یعنی چی؟ تریاخ دیگه. با دین مردم رو خمار میکنیم، دچار تخدیر میکنیم، کلشون اکار چی؟ میفته. مردم باید خیلی فکر کنن، بعد اینجوری گلهی حرکت کنن، هرچی شد شد، باید یک کار اینجوری بکنیم. خب این یه نگاهه. ولی بعضی جا دین هست، چی از بین داره میره؟ فکر دینی. این نقطه مقابله سکولاریزمه، یه دین بیخاصیت که تو هیچ چیزی نقش نداره. یه وقتی مثلا نگاه میکنی واسمون خیلی خواهی الان دینت شد، یه روز میری یه جایی مثلا یه کلماتی رو میگی یا تکرار میکنی. دین تو زندگی نیست. خب ما تو جامعه خودمون نیاز به احیای خود دین داریم یا احیای فکر دینی؟ قطعا فکر دینی. به شدت جامعه ما یه جاهای غیر دینی و یه جاهای ضد دینی داره پیش میره. اداره میشه؟ آره. ما هم رفتار میکنیم، ما ها به دین معتقدیم. آره ما معتقدیم یا نه؟ بله. دینی عمل میکنیم؟ حرف بد بزنم؟ الان به شما بگم که همه پولاتو بیا بذار بانک قرض الحسنه ما، شما نوعی ها شما بگی که بله تا نرم میر پولاتو نمیذاری، میگم بیا پولاتو بذار بانک ما، چی میگه؟ چه؟ سودش. میگم سود نداره قرض الحسنه است، برای که نهره حدیث میکنه چه؟ المؤمنو کیس. مؤمن باید باهوش بشه. وقتی ارزش پولی داره کم میشه، پولامونو بذاریم از کم میشه، بعد خانواده چیزی برای خوردن نشته باشن. الکادو لعیاله که المجاهد فی سبیل الله، کسی برای خانواده چهار کنه مثل مجاهده. 80 تا حدیث میکنه، حدیث های خوبی، ولی به موضوع هیچ ربطی نداره. کلنگ از آسوان افتاد و نشک است، قریب کربلا، موسی بن جعفر، هیچ ارتباطی بین دو بخشش نیست. ولی میخونه که پولاشو نذاره. خب این میگه که الان تموم نشده هنوز. خب متخصص نابود کردن بعضی کی سوال داشت؟ صبر کنید بعدش بپرسید. حضور شما عرضم که آها پول تو بیمزه تو بانک، میگه نمیذارم، حدیث میخونه که مامان باید زرنگ باشه و اینجور حرفا. بعد میره پولاشو میذاره یه بانکی که چقدر 10%، 15%، 20% سود میدن. این آدم الان چیه؟ من کلمه نمیگم، توضیح میدم. این آدم به آقای سیف که بود الان آقای عبدالناصر همتی، به آقای عبدالناصر همتی اعتماد داره، ولی به خدا اعتماد نداره. نه آقا اینجوری نیست، این الان خیلی ریش داره، اینا قفش همش مذهبیه. ببین من خدا میگم قرض بدی فیضاعفه له، بعضی جا هم از آفن کثیره، من قرض الحسنه نمیدی پولتو برات چند برابر میکنم، قبول داری؟ آقای عبدالناصر احمدی میگه پول بذاری 1,000,000، باعث 1,000,000 ماه 15,000 تومن بهت سود میدن، قبول داری؟ قبول داری دیگه؟ پس تو آقای بانک مرکزی هر کی که اونجا رئیس باشه از آقای خدا بیشتر قبول داری. این یعنی فکر تو دینی نیستش. هزار تا مثال دیگه بزنم. بفرمید. فقط می‌خواستین من بیان من رو بپکنید. آره بر پدر و مادر آدم اینجوری صلوات بخونن. عرض کنه می‌تونی صلوات بفرستین الان. در وقتی امیران میگن سلام یه بحثی رو شروع کردن خیلی پرشور، یه باری بحثش دیگه یه سوال پرسید، از سوال جواب دادن. ابن عباس گفت آقا بقیهش فرمودن شقشقتون حدرت ثم غرت. شطور وقتی که خیلی عصبانی میشه یه کفی میاد بالا توی چیزش قرار میده، توی دهانش قرار میده، اون اوج. بعد که این یه باری میشینه دیگه دوباره که اون حالت ایجاد نمیشه، که اون جو ایجاد نمیشه، به این میگن شقشقتون حدرت ثم غرت. بسه دیگه بسه پرشو مثلا یه بس که حالا خیلی پرشو نبود البته نزدیک یاد بود. اشتراک زنده نبودن خود دین و فکر دینی چیه؟ یعنی چه جامعه‌ای که خود دین درش مرده، چه جامعه‌ای که فکر دینی درش مرده، اشتراکشون در چیه؟ دنیا پرستی. یه جا خود دین میگن اصل دین رو زدیم باید دین رو احیا بکنیم، یه جای خود دین رو نزدن، فکر دینی رو زدن، باید این نوع نگاه به دین، قرائت به دین، خانش دین رو درست کرد. اینجا چیه؟ اینجا سکولاریسم فعاله. اما نقطه اشتراک هر دو تا جامعه در ابتلاء به این انحراف دنیا پرستی. از کجا میگی؟ حب دنیا رأس و کل خطیئه. این حدیث معروفی ها، یعنی زود باید بگید حب دنیا رأس و کل خطیئه. همه بدبختی ها دنیا دوستیه. بند دنیایی آره بدبخت میشه دیگه. بچسبی به دنیا. خاصیت دنیا این شکلیه که تعبیرش نگیری هی میاد دنبال. برو برو هی بیشتر بده. یک نگاه بهش بکنی تا مریخ میبرته، یه دونه نون خوش هم که دستت نمیندازه. خب انحراف محتمل. آقا ما معتقدیم که باید در جامعه فکر دینی چه بشود؟ احیا بشود. این احیا توسط کی باید باشه؟ کی احیا انجام میشه؟ چجوری انجام میشه؟ برای پاسخ به این سوال بلافاصله جواب انحرافی میذارن جلوی ما. بعضیا میان میگن محیط‌های دوره‌ای داریم، یعنی آدمای میان دوره به دوره چیکار میکنن؟ احیا میکنن. مثلا این مدت یک بار ما محیط داریم، مثلا چند سال یه بار؟ 100 سال یه بار. این حتی در میان مسلمی طرفدار داره ها، که ما 100 سال یه بار محیط داریم. میگیم خب اولین محیط حتما پیامبره دیگه، از پیامبر 100 سال بعد بگیرید، 100 سال 100 سال بعد یه محیط داشته باشیم، درسته؟ خب اینو درست میکنن، با تاریخ جور در نمیاد. یعنی وقتی ما نگاه میکنیم سال 100 هجری 200 300 400 500 بعد سر 100 سال محیط داشته باشیم، اما نداریم. یک. دو، نگاه میکنیم افراد بسیار مؤثری و محیی بودن ولی تو این محیی ازشون نام نبردن. چرا؟ به 100 سال نخوردن. مثل ابو عبدالله علیه السلام، مثل امام صادق علیه، امام حسین علیه السلام سال 60 61، امام صادق علیه السلام بین سال 100 تا 200. تفلک امام صادق شانس نیست. میگه ولی امام صادق جز میگه نه دیگه زمانش نمیخوره. کار مهمه یا زمانی؟ جلب خنده داریه. سه، علمای درجه یک شیعه نیستن. مثلا شیخ طوسی، کسی اینجا علایت هست فقینا یا غزوی علاقی باشن؟ نمیگه چون فهمیدیم خواب سوال شما هستی شما. الان من سوال پرسیدم واسه شما یه سوال بپرسین. پس چرا دستون آوردین بالا؟ چی می‌خواستین بگین؟ آرمانکو داشت میچرخید باش. دستگاه کو؟ ساعت دوم. فقیر فقرا ساعت اول، پولدارا ساعت دوم. یعنی من مزاح بودم. استاد ما ساعت اول صدقه دادیم. ما فقیریم، گدایم، خودتونیم. یعنی من مزاح بود. شوخی اون، یعنی جدی نبود، یعنی واقعا گدا نیستین به این معنا. هنوز اون میشه داره تا کامل میکنه. علمای قوی توی این ماهیت نیستن. چرا؟ چون علمای قوی هم به 100 سال نمیخورن. مثل شیخ طوسی. شیخ طوسی چه نوآوری کرده در فقه شیعه؟ کسی میدونه؟ بفرمایید. نه، مهمتر از اون. خلافو میگید؟ کتاب خلافو میگید؟ نه. چه؟ کی داری اینجا آروم که چیز میگه؟ نوآوری شیخ طوسی چی بوده که خیلی هم جدیه؟ چی؟ نه، تبویب کار شیخ طوسی بوده. حالا بگید تبویب باز چیه؟ تبویب یعنی بابندی. بابندی خیلی کار سختی ها. وقتی شما میگی یه چیزی شامل این چهارتا میشه، بعد این شامل این پنجتا میشه، این شامل این شیشتا، یعنی داری دوتا ادعا میکنی: یک، جامعیت، دو، مانعیت. جامعیت یعنی همه چیزایی که بوده رو من آوردم، مانعیت یعنی اون چیزایی که نباید میآوردم و نیاوردم. لذا دستبندی خیلی معنای مهمی داره. اون معنا ادعای جامعیت و مانعیته. باب بندی کرد، این باب هایی که هنوز تو حوزه علمی هست. باب بندی کار سخته. مثلا آقا میگن فقه حکومتی، خب فقه حکومتی سابقه نداره دیگه، خودت باید باب بندی بکنی. این کار هر کسی نیستش. تقسیم بندی بتونه 1 2 3 4 بکنه، بعضی شاخه‌هاشو معلوم کنه. شیخ طوسی نیست. چرا؟ چون به سر صد نمیخوره. نقطه چهارم، برخی سلاطین جز ماهیان شمرده شدن. مثل کی؟ مثل مأمون. خود به سال 200 دیگه که 201 امام رضا رو ولیعت کرد، مأمون شانس آورد، خورد سر 100 سال. هولاکو خان مغول جز ماهیانه. خب حالا چیکار کنیم؟ انسان به خنده میاد دیگه که آقا چجور میشه که هولاکو خان جز ماهیان باشه، امام حسین علیه السلام نباشه؟ چون سال گذاشتن، سر سال نیا کردن کی بوده؟ مثلا خوب به درد نخور، خورده سر 100 سال. عالی نابود، خورده سر 100 سال. اه. ما به کار این عبارت بیخودیه. هزار سال داریم، بیشتر از این هم داریم، 25000 سال هم داریم. حتی برخی حرفای هندویی و اینا 360000 سال یه بار میگن یه ماهی میاد. باش 360000 سال اینو باز اون حضرت نوح ما هم بدتره. ما 80 سال یه بار بود، 12 سال یه نفر بود. این ماهیای دوری که خب جوکه. دو، مرجعی مسلکی. مرجعی مسلکی یعنی چی؟ کی میگه؟ مرجع بفهم.
میگن فقط ایمان مهمه، ایمان
که داشته باشه نیاز نداره. تموم شد. اینا نقطه مقابل کی هست؟ کی الان گفت بگین شما؟ نقطه مقابل کی گفت شیعه؟ کی الان واسه گفت شیعه؟ جالب. چرا گفتین شیعه؟ پس چی؟ سوال دارین الان؟ اصلا کلن اینجوری هر چند لحظه رو بفهمید شما. خوارج. چرا مرجعه نقطه مقابل خوارجن؟ نه، میگفتن با یه عمل کبیره شما از دین خارج میشی. این هم میگن کلن عمل داشتی نشتی، شهادت اینو بگو برو کووید. این مرجعه مسلکی. خب این مرجعه مسلکی شما نگاه کنید، ما میگیم احیانی، مثلا به احیا نیاز داریم. شهادت اینو گفتی؟ برو خوش بگذارم بابا. قیامت اصلا دعواست. اما اصلا میگه من میخوام اینو شفاعت کنم، اصلا میگه نه، اما میگه دعوا نکن. من متعلق همه اهل بیتم. اینقدر اونجا خوبه اینا. واقعا به همین سبکی که تو میگی. سه، انجمن حجتی، دوستان ما در این مجموعه. حرفای عجیب غریبی که در مورد عدم تحرک و قیام و عدم امرای در زمان غیبت میگن. البته خب اینا فقه خودشون رو به روز میکنن، هر مدتی که میگذره جوابهایی برای نظریهشون داده میشه، یه حرف جدید میارن. الان دیگه آخرین حرفشون اینه که دیدین انقلاب کردین، مردم از دین زده شدن. این دیگه آخرین چیزشه، اون نسخشه و به روز شدش ورژن. نه، اینجور میگه هر روز یه حرفی و حرفای دیگه. یعنی ما وقتی در مورد احیا صحبت میکنیم دائما به افراد و نهادهای و افراد و نهادها و نگاههایی میرسیم که میخوان سرعت ما رو برای حرکت به سمت احیا چی بگیرن. تخصص اینا اینه. خب نقطه اشتراک همه اینا تو چیه؟ تأثیر مشترک همه اینا تو چیه؟ همه اینایی که گفتیم یه مفهومی رو خراب میکنن. یک کلمه، اون مفهوم چیه؟ چه مفهومی؟ انتظار عرض جذبه که نمیگین. بعد فکر نکردین عرض جذبه گفتن فضیلتی حساب نمیشه؟ آفرین که نمیگم، هیچ یک نفرینی هم احتمالاً شامل حال شما بشه، شاید هم نشه. تخریب مفهوم انتظار. منتظر بودن چه شکلی قبلا عرض کردم.
آزان اومد،
آزان اومد، کی میاد؟ پس منتظر نمیشه. شما آسیب میبینید این مقدار تلاش برای انتظار اصلا منو تحت تاثیر قرار میده. تکون ندی خودت یه وقت آقا بپر اون پلو زخم بستر نگیری، حضرت میان اونم شفا میده. عرض کردم در بعضی امام زمان حکم چی رو داره؟ مسئول تنظیم بازار، بازار شب. امام زمان بیاد که پرتقال عرضه میشه شب عید و اینا، آجیل امام زمان چیکار کنیم با این پسته و تخم و اینا؟ خب هرش گشتم روایت در مورد وجوب خوردن تخم و پسته در عید پیدا نکرده. وا ای دادم آجیل نفر بچه. حالا یه تجربه کنید، مثلا تو عید نه پرتقال بخورید نه سیب، حالا گیرتون اومد، بعد تخمه و مثلا پسته و فندق اینا هم نخورید یه عید اصلا از اول تا آخر. استاد اصلا به سنت ها احترام نمیذارید. من معذرت میخوام، اینقدر از اینا بخورید کلو بشه بعد 2000 تومان مقابر بخورید بمارچ. نگاه به امام زمان این نفر بیاد بازار خوب کنه، مفهوم انتظار خراب میشه. از اون طرف میگیم آقا برای این که در ظهور تعجیل بشه یه کاری بکن، یه تلاشی بکن، احیا کن. میگه نه دیگه، احیا همون 100 سال یه بار گفتن. دقت کن الان یه نفر احیا کرد رفت، من امروز به دنیا اومدم، شانس آوردی، دو روز قبل یک ماهی اومد، تا 100 سال دیگه ماهی نمیاد، داره کووید خورد به. این نگاه چقدر مخربه. کدوم یکی از ما وظیفه داره که ماهی باشه؟ آدمی که اینجا نشستیم کدوممون؟ همه ما ماهی. هر کی 2 تومن 5 تومن 7 تومن 100 تومن 1000 تومن یه میلیون، هر کی چقدر زور داره، احیای ما شاید به این باشه که بچه‌مون رو خوب پرورش بدیم. اینا یه جور احیاه. یا بچه خوب تربیت بکنی، این بچه خوب بشه منشأ خیرات و برکات، بشه یه عنصر مطلوب تو جامعه اسلامی. ما همون وظیفه احیا داریم. حالا یه اشتباهی یه نفر برطرف کنیم، یه جمله به اون یاد بدیم، دو تا شو به اون پاسخ بدیم، جلو گرفتاری اون رو ببینیم، به اون دو تا کتاب معرفی کنیم، هر کی اندازه خودش. اینجوری میگم ماهی یعنی امام. خب امام، خب امام مرد، خب ماهی یعنی امام. حالا چی این میدونی؟ من میدونم چی میخواد. ما کجا امام کجا؟ من آخر حرفش از اول حرفش میدونم این میخواد دراز بکشه، داره امام رو میبره بالا. ما کجا امام کجا؟ با اجازه دوباره، این یه حرکت طولیه، هر کی یه جاش قرار میگیره، هر کی هر چقدر زور داره. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. انواع احیا، ما این تیکه بحث توی کتاب اصلا نیست، این رو از یه بحث یا طلا جوادی حفظه الله داشتم چند سال قبل، از اونجا گرفتم، کمک میکنه به بحث ما که احیا میتونه ابعادش یاد باشه. احیا یه احیای علمیه که ما بهش میگیم احیای ناقص، مثلا احیای بخشی از الهیات یا تاریخ یا خرافات وارد رو زایل کردن. مثلا فرض بفرمایید که 40 اسرا کربلا رفتن یا نرفتن، معلوم است. خب اینجا یه تحقیقی بشه چیه؟ کافیه دیگه، تحقیق میکنیم که های اسرا 40 اول به کربلا رسیدن یا نرسیدن. این میشه احیاء علمی، احیاء ناقص. یعنی یه ناقص میگم به صورت بخشای بعدی عرض میکنم که اونا مثلا کامل تره. یه جایی یه خلایی بوده، یه خرافه‌ای بوده، یه اعتقاد غلطی بوده، ما رفتیم اینو چیکار کردیم؟ برطرف کردیم. چه احیاء علمی یا احیاء ناقص. اما احیاء عرق یا روح دینی یه پله بالاتر و کاملتر، اینجا چه اتفاقی میفته؟ شما دیگه نمیدین فقط یه مطلب علمی رو زنده کنی و درستش بکنی و خرافه رو در موردش زائل کنی، یه حرفی میزنی مردم دین باور بشن، به دین علاقمند بشن، آموزشی ببینن. اون کسی که احیاء عرق یا روح دینی میکنه دیگه بهش یه ماهی خالی نمیگیم، میگیم چی؟ مسلم. این آدم صرف اینکه یه مطلب رو زنده بکنه نکرده، اومده و داره اصلاح میکنه جامعه رو. وقتی مردم نسبت به یه موضوعی اعتقاد پیدا کردن و دین باور شدن، من مسلحم نه محیی، یعنی یه پله بالاتر. آقا آره مثالاشو بگم، مسلح خودش دو جوره، یا محققه یا محقق رهبر. اون کسی که مردم رو دین باور میکنه بعضی وقتا یه ماهیه مسلح محققه. مثلا ماهیت قیام عاشورا رو برای مردم تبیین کنه. این باعث چی میشه؟ این دیگه فقط یه بخشی از الهیات نیست. مردم اگر ماهیت واقعی قیام ابا عبدالله رو به عنوان قیام الهی اجتماعی بشنون و درست درک بکنن چی میشن؟ دین باور میشن، به دین علاقمند میشن، علاقه پیدا میکنن. خب این نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که اون مسلح میشه محیی، مسلح محقق، تحقیقی کرده، ماهیت قیام عاشورا رو شکافته، تبیین کرده، مردم هم خیلی احساس خوبی بهشون دست داده که بابا قیام ابا عبدالله صرفی نبود که مردم کوفه دعوتش بکنن، یه قیام الهی بوده، با هدف امر معروف بوده، آثار و برکات داشته. خب بعضی وقتا محیی مسلح محقق رهبر داریم، یعنی ماهیت قیام عاشورا رو تبیین کرد، مردم فهمیدن ابا عبدالله و دین باور فرش. این اون تبیین رو که انجام داد همون مبنا رو میگیره و یه حرکتی رو مبتنی برشی آغاز میکنه. این دیگه محیی مسلح محقق نیست، محیی مسلح محقق رهبره، حرکت درست میکنه. خب این آدم محیی مسلح محقق رهبر چی؟ این چند جوره؟ این دو جوره. بعض وقتا سیاقیه، بعض وقتا قیادی. فرقش با هم چیه؟ رهبر سیاقی با رهبر قیادیش فرق میکنه. هر رو کلمه باید بگیدم بفهم. تو جزوه حالا جالبه میگه من جزوه دارم، من نگم هر رو جزوه هم تو نگاه کن بگو آفرینش مالته باشه، این آفرین هر رو میگه. خب بفهم. درست فکر میکنید، آفرین. سیاقی یعنی از پشت سر دستوری. رهبر سیاقی یک کلمه چی میگه؟ میگه برید. رهبر قیادی میگه بیایید. کاش میشد اصلا هیچی دیگه نگم، همین تیکه رو دو ساعت سکوت کنیم فکر کنیم، برید یا بیایید. مدیریت امروز کشور ما نیاز به این داره، نیاز به چی داره؟ بیایید داره، نه نیاز به برید. یه وقت به مزاح به دوستان گفتم که برخی از این آقایون توی این 6 سال یا کمتر بررسی بکنید چند بار کلمه باید رو به کار بردن. کلمه باید، وزیر مثلا، حالا اصلا یک کسی که وزیر یا در مستریه نسبت به یه موضوعی صحبت میکنه، یه بایدهایی رو میگه و یه ختمش رو تعیین میکنه، آدم میگه کاش این وزیر اون موضع بود، اینقدر که خوب میگه باید چه اتفاقاتی بیفته. بعد که تحقیق میکنیم میگیم اتفاقا وزیر همونجاست. بعد میگیم خب شما الان خودت وزیر اونجایی، همونی که گفتی رو دیگه، اینقدر آمار بایدها زیاد شد، یه اتفاق افتاد توی جمهوری خیابون فلسطین، یادتونه؟ یک بار بعد از صحبت رئیس جمهور آقا چی گفتن؟ بگر این باید هایی که آقای رئیس جمهور فرمودن رو خب خود ایشون باید انشالله پیگیری کنن دیگه. آقا هی سب کرد، هی سب کرد، گفت دیگه نمیتونم. یه بار گفت آقا چقدر باید میگی شما، خب این باید خود باید اجرا کنی. من هم بگم آره باید، آدم شاید داری درس میدی براخره یه پاورپوینت که آماده کنه که خب آمده میکردی میومدی خودتم. بعضی ها خیلی بیرزنهای خوبی هست ولی متاسفانه دائما باغچه دیگران رو بینید، باغچه خود چون دیگران میکنی هیچ بیدی نزد. من امروز زور نهار پیش رئیس مشکل بودم، گفت چهارشنبه درخت بریم ببینیم چجوری بیل میزنی. چهره علمی بیل کجا بود؟ هر جو چهارشنبه بریم بیل بزنیم درخت بکاریم و اینا. بعد گفت درخت میوه هم بکاریم که بار و اینا بده. بودیم خوب انشالله که آدم درخت میوه که میکاره واقعیت و سالاتش میشه خلقالله میوه میخورن میگن خدا بیا موزده شرکی که بود. این که همش بایده برید، باید این اتفاقات بیفته. گاهی اوقات حرف بد اینها، گاهی اوقات نمیخواد این بایدهایی که نسبت به مجموعه تحت امرت گفتی و بگید، یه بایدهای شخصی رو رعایت کنیم. خب همون ابتدای مثال 92 بود، رئیس دانشکده حقوق رو دعوت کرده بودن جلسه تو توی پاستور رو همین کاخ سعدآباد اینا. منم اون موقع رفتم خدمت دکتر مهدوی کنی رحمت الله علیه، گفتم که همچین جلساتیه، من اجازه نظر میدم که برم، که نگن حالا دانشگاه نمیخواد کمک کنه. فرمودن منم موافقم، با قوت شما برو. رفتیم، من جلسات بحث شو برو معاونتای شما رو رؤسای دانشگاه و بقیه افراد بودن. گفتم آقا ببینید، من یه سوال ساده میخوام بپرسم، مال عوامیمه. اون اینه که میگیم قانون قانون، اما خب خیلی واضح ما قانون رو نقض میکنیم. یعنی مثلا میگیم آقا فلان جا فیلتره، بعد رئیس جمهور و وزرا همه اونجا هستن. خب الان همین سوال ساده رو مردم بپرسن، ما چی جواب بدیم؟ یک سکوتی بر جلسه حاکم شد. خودم حالا اشکال نداره، به بحث بعدی دمیش کسی چی نمیتونه بگه، یعنی یه سکوت ایجاد کردم فقط خودم میتونم از بین ببرمش. خودم بسیار خب نکته بعد گفتم بله بله بفرمایید، نکته بعد اینا خیلی واضحه. نمیشه آقا، نمیشه. مردم نگاه میکردن به امام، امام چجوری حرکت میکرد، بعد همجوری حرکت میکردن. من به شما نگاه میکنم، من راه پیدا نمیکنم، به شما نگاه میکنم کلا بیراهه میبینم، چیکار باید بکنم؟ یعنی چرا فکر میکنی من باید از شما تبعیت بکنم در حالی که حرف عمل شما با هم یکی؟ خیلی جا سوال در مردم ایجاد میشه. حالا بگو نه این مردم قد نشناس. اصلا به قد نشناسی قضیه سوال دارم آقا، مردم سوال برسن نه. شما میگید قانون به صراحه، وقتی تو لف قافز به صراحه داره باید قانون نصب میکنی، بعد میشه همون که انگار یه قرآنی هست، یه پشت قرآنی. قرآن برای مردمه، پشت قرآن برای ما و برای بچه. محقق رهبر سیاقی یه بحثی رو تر میکنه، حرکت درست میشه، میگه حرکت کنید. قیادی خودش میفته جلو، بقیه پشت سر. اینم دو جوره. بعضی وقتا یه کسی یه مطلبی رو تبیین میکنه، مردم دین باور میشن، حرکت خودش میفته جلو، مردم پشت سر، حرکت رو به یه جای میرسونه، اما دنبال عملیاتی کردن نیستش، دنبال اجرایی سازی نیست. یه حرکتی تو مردم ایجاد میکنه، مردم به یه جنبشی وادار میشن، اما در نهایت اون جنبش اتفاق خاصی روی نمیده. یعنی گویی که این حرکت قرار نبود به یه اتفاق واقعی و اتفاق مستمر تبدیل بشه. ولی بعضی وقتا اون فرد محقق رهبر کار به سرانجام میرسونه. مثال ملموس کیه؟ امام رحمت الله علیه. امام را افتاد، مردم دین باور کرد، خودش افتاد جلو. روزی که به فیضی حمله کرده بودن، آقا تعریف میکنه که ما اومدیم خونه امام، اصلا شک کردم که آقا بودن کس دیگه ای. ما اومدیم خونه امام که آقا طلبار تو فیضی دارن میکشن، از بالا دارن میزنن پایین، و تو رو خدا شما برید بیرون. و امام فرمود که من، امام گفت من میخوام برم فیضیه. گرفتیم آقا تو رو خدا، تو رو قرآن. دیدیم امام گفت پس در حیات هم ندارید ببندید، یعنی در باید باز باشه که اونا اگه میخوان بیان فرقه من در بستم قایم شدم. خب میفته جلو، بعد این جلو افتادن باعث چی میشه؟ اونا که پشت سر حرکت میکنن دیگه خط قرمزی ندارن، تا تهش میرن. حد اکثری عملیت گاهی اوقات حرکت های توی تاریخ شیعه میبینیم، یه کاری آغاز میشه اما عملیاتی نمیشه، حالا یا موفق نمیشه یا نمیخوام اتفاق بیفته. مثلا نگاه میکنیم به نهضت‌های مثل مشروطیه یا چیزای دیگه، حالا با یه توضیحات، یا نه اینکه دقیقاً اون اینجا صدق میکنه. خب فرض کنیم که احیا اتفاق افتاد، چی میشه؟ اثر احیا چیه؟ اثر احیا تفکر دینی اول صاحب نظر شدنه. اگر فکر دینی و نگاه دینی زنده شد و در جامعه حاکم شد، آدم‌ها چی میشن؟ صاحب نظر، صاحب علم میشن، عالم، فرزانه و خردمند میشن. این نقطه مقابل چیه؟ جهل و معارف دین. یعنی یه وقتی مردم جاهل هم نمیدونن، بلد نیستن، وقتی که فکر دینی احیا شد صاحب نظر میشن، عالم، فرزانه و خردمند میشن، دیگه به معارف دین جهل نداره. این یک. آقا تنها اثرش همینه؟ نه. اثر دوم صاحب بصر میشن. صاحب بصر شدن یعنی چی؟ فرق نظر و بصر بفهم، مثل فرق بصر و بصیرت. آفرین. صاحب بصر شدن یعنی چی؟ یعنی وارسته و پرهیزکار، نه به معنی خود داری منفی ها، تقوای منفی. پرهیزکار به معنی متقی. این نقطه مقابل وابستگی به دنیا و طبیعته. اگر فکر دینی در میان ما احیا شد، اول صاحب نظر میشیم، عالم و فرزانه و خردمند میشیم، از جهل به معارف دین خارج میشیم. اگر که ثابت قدم بودیم و تفکر دینی در ما عمیق‌تر شد، دیگه فقط صاحب نظر نیستیم، صاحب بصرم چی هستیم. شما خانم جز این کلاسی ولی پا آخر بله؟ نه؟ اگه جز این کلاس هستید تو ردیفا لطفا بشینید. عرض کنم که اگر که یک کسی صاحب فکر دینی شد، یعنی فکر دینی در مورد او زنده شد و فکر دینی رو درست دریافت، اول میفهمه و بعد عامل میشه، یعنی علم و عمل. اگه تفکر دینی درسته، این که یک عده علم دارن عمل نمیکنن مال چیه؟ مال اینی که فکر دینی بازی میکنن. واقعا فکر دینی در مورد اونها زنده؟ نه. تفکر دینی هم میشه توش چیز کرد دیگه، هی مثل همه ایزایی دیگه بازی در بود. اما بفرمید، نظر دیدن صورت ظاهریه، علم بصر دیدن عمقه که منجر به چی میشه؟ به عمل میشه. چند در یک کتابی دارن تحت عنوان احیاء فکر دینی و احیاء تفکر دینی، یک کتابه. دیدم که حالا اون کتاب رو اگه بخواید بخونید حجم زیاد میشه و اینا، اون رو اینجا آوردم. یعنی لب به حرف اون کتاب همین قسمتی است که الان میخوام بهش بپردازم. این تو کتاب نیستش، یه محصول یک کتاب دیگه شهید مطهری، ولی چون وحدت موضوعی داشته همش رو اینجا آوردم که اون مطلب رو هم عنایت بکنید. خب ما از کجا بفهمیم یه جامعه زنده است یا مرده که برای احیایش تلاش کنیم؟ طبعا باید ببینیم علائم حیات یا مردگی یه جامعه چی هست. علائم حیات جامعه تقسیم میشن به علائم فردی و اجتماعی. بسیار علائم فردی هم این علامت حیات فرده، فرد الف به جیم داله به الاف. یه سری علائم علائم حیات اجتماع هست. ببینیم چیه. اگر میخواییم ببینیم، الان در مورد خودمون میخواییم حرف بزنیم، تک تک ما موجودات زندهی هستیم یا موجودات مردهی؟ به جهت فردی یک اعتماد به نفس و امید. ما اعتماد به نفس داریم یا نه؟ امید داریم. الان به شما بگن که 10 سال دیگه چی میشه؟ 10 سال دیگه؟ 10 روز دیگه نفس آخره رو تموم بکنه، یا آرزه بلایی میان، یا مثلا خوشخانم مریم میان، یا حالا دوستان دیگه میان. خب همینقدر داریم مرده ای هستی که کوکب کردن تو جامعه حرکت میکنی. ممکنه سر کلاس صحبت بکنی و در اینی که دارای حیات هستی به این بلیه شیطانی هم دوچار باشی. شیطونه دیگه، بالاخره میاد بعد زمان بر انسان مسلط میشه، آدم با کنارش حرف میزنه، من سعی میکنی یه جور با اعتماد به نفس بشینه که این انگار من رو نمیگید. اینا وسوسه شیطانه، یعنی همون نوع اعتماد به نفس. بعدش هم باز چی کاره؟ شاید کار شیطان نباشه. شما میخوای بدونی زنده یا مرده؟ اعتماد به نفس، اعتماد به نفس با غرور فرق میکنه ها. انسان خودشو باور داشته باشه. خدا به ما صبح جایی بودم داشتیم برمیگشتیم، راننده نمیدونم چی شد یه باری گفت آره نمیدونم این وضع و فلان همش بدبختی و گفتم یه آدم میگفت خیلی بدبختم، خیلی بیچارم، خیلی ذلیلم فلان. یکی بهش گفتش که دوتا چشم تو در میارم 100 میلیون بدیدم. گفت نه. گفت دوتا گوش تو قد میکنم 100 میلیون. گفت نه. گفت بینی تو میبرم 100 میلیون. گفت نه. گفت زبون تو قد میکنم 100 میلیون بدید. گفت نه. گفت دوتا دست تو میبرم 100 میلیون. گفت دوتا پا تو قد میکنم 100 میلیون. گفت پس 600 میلیون نقدن سرمایه داری. این نعمت همین 14 صبحی که الان هممون داریم، پیامبر عظیم میفهمن نعمتان مجهولتان. یه جا هم میگن نعمتان مکفورتان، هم مجهولن هم مورد کفرانن. از صحت و الامان، سلامتی و امنیت. کدومتون ناامنی تا رو تجربه کرده؟ یعنی یه جایی که جون آدم در خطره. هیچ کدوم. ناامنی من تجربه کردم، یعنی جایی واقع شدم که ممکن بوده اتفاق برادم بیفته. ناامنی اون لحظه بابت اینکه نشستیم راحت، حاضریم مثلا همیست آقا خونه و ماشین و همه چی، فقط من از اینجا نجات پیدا کنم. امنیت چون هست کسی قد نمیدونه. دو سلامتی، مریض شدی دیدی تا یه سرمایی میخوری لایی مربی هلی خیلی بود اصلا رو کشف زوری من نظرفی اموی الهی به ما چند این بار دعای کومیل میکنی سب به سه بار مریض شدم سه بار این بارمه من مریض میرم کومیل میکنم. خب چرا بقیه وقت نمیخونی؟ صحت و سلامت برای آدم هایی که سالمن معمولت نگاه کنید طرف مثلا ثروتش سر به فلک زده چیزی که نمک داره نمک بخوره. برنج یه بار بدون نمک دم کنین، اگه دو قاشق نرسید بخورین حال آدم به هم بخوره. داره شده یادتون برن اگه زنید به برنج اصلا حالت چگونگی با آدم دست میده. خب بعد طرف ثروتش سر به فلک میزنه، شیرینی نه، چربی نه، ترشی نه، نمک نه. خب بگید بره بمیره بدبخت دیگه. حالا فرض کنید آدم شکمبویی هم باشه، بعضی هستن که خیلی نسبت به غذا اینا اهتمام هم دارن، حتما کلوب اشربو زیاد ها خلاصه خیلی بخوره، چیکار کنیم؟ صحت اینا اعتماد به نفس، یعنی که آقا خدای نعمتایی به من دادی، من باید این نعمت‌ها رو شکر می‌کنم و امید دارم. در طول مسیر تو به من گفتی انتنصر الله ینصر کن، تو مسیر گفتی برای ینصر ان الله و من ینصر ان الله لقبی، اگه من رستت کنید کمکتون میکنم. انتهای مسیر هم که خدا وعده داده گفته و نورید و انمون نعل اللذین از توز افو. آقا برنده دعوای آدم کیه؟ ما آقای پا برنده مستضعف کیان؟ در رأس مستضعفین اهل بیت علیهم السلام هم که به ناحق به استضعاف کشونده شدن، بعدم جامعه اسلامی و شیعیان و الاخر. برای چی اینقدر در کوس ناامیدی میزنی و میکوبی و میدمی ها؟ تا میشینی تمام کافر، بعد میگه تو آقا هم بنده خدا خودش هم ناامیده، برای چی بگی دیگه؟ باید چیزی بگی که مردم حرکت. آقا بیستم من در کره زمین حضور داشتیم، این حالا کی بودن؟ چقدر زومبی اومده بود؟ چرا فکر میکنیم همه چی تمام شده ها؟ همه چی عالم همه چیزی که ما میبینیم نیست آقا باشیم. گفتم این جلسه سر میکردم این سویدیل این جلسه ندم، خدا اینجور آبرو یه آدم رو میبره و رسما میکنه. خدای اولیا خودتو که دیگه لاغت یه امتیاز چیزی هیچ حاضر شما آرزم هیچ همون هیچ از هیچ هم بهتر. ما یه رفیق داشتیم میگم احسنگ احسنگ میگم احسنگ از احسن تر اون تشبیقش بیشتره. بعد میگم آدم ایز بگیره بودیم ایز چی؟ میگم ایز از ایدز هم بدتره. بعد میگم آدم گرگش میگیره بودیم گرگه دیگه چی؟ میگم گرگه گریه هم بیشتره، همه چی بیشتر داشت. حالا حکایت عرض کنم که اعتماد به نفس چجوری باید آقا بگه که آینده روشنه ها؟ چجوری باید بگه؟ به خدا قسم آینده روشنه، مطمئن باشید، مطمئن باشید به حول و قوه الهی مردم این گردنه رو رد میکنن، هوشیارتر از قبل میشن. این بارها تکرار شده، چیز عجیبی نیست، ولی صبر میخواد و یکم نگاه به گذشته. آدم تاریخ رو ببینه، تاریخ چجوری بوده، بعد برسه به جایی با این تاریخ این واقع قابل تحلیله. اتفاق روی نخواهد داد، ما گردن اون کلوفتر از این حرف هست. چقدر میگه اصلا کلوفته گردن انقدی خوبه به این حد؟ آره جمهوری اسلامی خیلی گردنش کلوفته. بچه را قیمت دلار اینجوریه. عامل نشون دهنده قدرت جمهوری اسلامی فقط قیمت دلار نیست، بخشی نگاه نکن. آن چهران تو عالم مهمه قدرت نرمی نه قدرت سخت. قدرت نرم یعنی چی؟ سرمایه اجتماعی. شما تو دنیا چیکار میتونی؟ یه وقت امام رحمت الله علیه تو حیات توی خونهشون قدم میزدن، سید احمد خان میگه کنار امام قدم میزدن، امام گفتن که گفتم که امام اگر فلان اتفاق بیفته مثلا ابرقدرت ها موضعشون چیه؟ مثلا به نظر من مثلا سید احمد خان گفت به نظر من آمریکا این کارو میکنه، مثلا اون موقع شوروی، شوروی این کارو میکنه، مثلا چین این کارو میکنه، فرانسه این کارو و انگلیس هم این کارو اونا. بعد گفتم امام واسدن ما چی؟ گفتم اول قدرت آقا امام بودن، ما عجز اول قدرتیم، چه نمیگی ما چه کار میکنیم؟ با جدیت هم حالا یه عده آدم هستن چیه؟ امریکای حالا چی شده؟ اگه حمله کنی چی؟